بحث ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه ها هر دو تقریبا از یک جنس هستند، اگرچه به لحاظ اجرایی اقداماتی که در ارتباط با کاهش هزینه ها و یا افزایش بهره وری اتفاق میفته متفاوت است. اگر ما ارتقاء بهره وری رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، حداقل بحث این هستش که ما هزینه هامون رو ثابت نگه داریم و سطح بهره برداری از هزینه رو افزایش بدیم. این به شکل خیلی گذرا و کوتاه عرض میکنم، این رو میگیم، اسمش رو میگذاریم افزایش بهره وری. در خصوص کاهش هزینه ها ما مرادمون این هست سطح نتایج و کیفیت کارها و اقداماتمون رو ثابت نگه داریم، بیایم با کاهش هزینه ها، کاهش ورودی ها این کار رو انجام بدیم. چرا این اتفاق میخواد بیفته؟ من ناگزیر هستم به این که مطالبی رو به عنوان مقدمه عرض کنم. ما در دولت به هر حال دانشگاه فرهنگیان و منطبعش به هر حال یک دستگاه دولتی هستن. دستگاه دولتی منابعش رو از دولت میگیره. خب دولت باید ببینیم منابعش از کجا در میاره. درآمد دولت یه بخش قابل توجهش از فروش نفت هست. اگر به بودجه کل کشور نگاه بکنید، بحث فروش نفت یک رقم معینی براش پیش بینی شده. وصول مالیات ها هست که من راجع به اینها سعی میکنم خیلی گذرا شواهدی رو ارائه بدم، از فعالیت های اقتصادی، پرداخت هایی که دولت انجام میده و نظر اینها و سایر درآمد ها. سایر درآمد ها مثل فرض کنیم که واگذاری سهام کارخونه جات، دیدید شرکت های دولتی و دولت موظف ظرف فرض کنیم 50,000 میلیارد تومان شرکت های دولتی و واگذار کنیم، اینو میشه سایر درآمد های دولت. اما مطلبی که اینجا وجود داره، قیمت نفت ثابت و در اختیار دولت نیست. به همین جهت بخشی از درآمدهای قابل پیش بینی دولت دچار به اصطلاح فلکچوئیشن و نوسان هست و نمیتونه پیش بینی بکنه دقیقاً چه اتفاقی میفته. در خصوص وصول مالیات ها، دقیقاً دریافت مالیات ها به غیر از اون مالیات ثابتی که از کارکنان دولت، کارکنان شرکت هایی که به هر حال سیستم روشنی به جهت حساب کتاب دارن، ما بقیش از صنعت و فعالیت های اقتصادی اتفاق میفته. در کشور ما در حال حاضر ظرفیت صنعت که بخش اعظم مالیات رو باید تأمین بکنه، ظرفیت قابل استفادهش الان حدود 40% هست. پس به همون نسبت درآمدهای دولت تحت فشار قرار میگیره. از اون طرف هزینه های ناخواسته دیگری به دولت تحمیل شده که این هزینه ها واقعا دولت رو به عنوان یک محلی که می‌خواد درآمد کسب بکنه و به دستگاه های دولتی به پرده تحت فشار قرار داده. به عنوان مثال من صحبت هام تماما مستند هست، یعنی سند عرایزم رو دارم که خدمت رو ارائه بدم. بحث پروژه های عمرانی نیمه تمام که الان چیزی حدود 400,000 میلیارد تومان پروژه نیمه تمام تو کشور کلنگ خورده، تا یه سطحی بالا آمده و فقط برای تکمیل 50 پروژه از 2900 پروژه نیاز به 110,000 میلیارد تومان هست. خب دولت واقعا از اون طرف تعهداتی رو داره برای اجرای پروژه، از اون طرف منابع لازم رو هم با اون مطالبی که عرض کردم در اختیار نداره. از اون طرف گسترده شدن خانواده دولت هست، یعنی صحبت آقای عسکری آزاد که مدت‌ها احتمالاً دوستان می‌شناسن، رئیس سازمان استخدامی کشوری بود، الان معاون سازمان مدیریت هستن، مصاحبه‌ای که ایشون داشتن گفتن 500 هزار نفر، حالا 500 هزار در سطح استان‌ها و شهرها توضیح کنید، بی ضابطه به خانواده دولت تحمیل شده، یعنی از اون طرف هزینه‌های جاری دولت رو بالا بردن. و کماکان هم من مصداقی اینجا نمیخوام صحبت کنم، کماکان این فشار به دولت که آقا شما باید خانوادت رو گسترده تر کنی، استخدام های دیگری رو انجام بدید، علارغم سیاست های انتقال فعالیت های دولت به بخش خصوصی، کماکان به هر حال این فشار وجود داره. من برای خاطری که بخشی از مواردم رو بتونم خدمت شما عرض بکنم، ارائه بدم، شما اینجا این که اشاره کردم درآمدهای دولت در کنترل دولت و معمولا در هیچ، شاید در کنترل هیچ دولتی نباشه، من نمیدونم قابل رویت هست یا نیست، ما درآمد تولید نفت ایران در دو سال اخیر از 3,700,000 بشکه الان رسیده به اون رقمی که شما اونجا دارید میتونید ببینید، از 2013 تا اپریل 2015، یعنی فروش نفت که میبایستی منبع یکی از منابع اصلی درآمدی دولت باشه دچار چنین وضعیتی است. این اسلاید قبلی به جهت مقدار بود، این به جهت مبلغ هست، یعنی شما نگاه بکنید از مرداد، مطلب هم خیلی جدید هست، 31 مرداد سال 94 ارزم به حضور شما درآمد نفت از نزدیک به 100 دلار در هر بشکه به چیزی حدود 40 دلار در بشکه رسیده، یعنی چیزی حدود 60% از منابع درآمدی دولت تحت فشار قرار گرفته. من اشاره کردم به بحث رکود صنعت که بخش درآمدهای دولت، حالا بخش دیگه میگم، من فقط این تیکه رو انتخاب کردم، روزنامه 31 مرداد 94، بورس همچنان در سراشیبی، این نشون میده صنعت وضعیت مناسبی نداره، یا بهره‌وریش پایین، سوداوریش پایین هست، وگرنه من و شما چرا نمی‌ریم سهامی صنعتی رو بخریم، یا سوداوریش پایینه، یا بازده لازم رو نداره، یا در حال زیان هست. به همین جهت وضعیت اوراق سهام، قیمت سهام در سراشیبی هست. مطلبی که میخوام خدمت رو عرض بکنم، روزنامه همشهری 4 شهریور تحت اون تیت زده عاقبت نفت فروشی، با کاهش قیمت نفت بودجه کشور دوباره با کسری مواجه شد. نمیدونم میشه دید یا نه، من به هر حال آخرین مطلبی که در این ارتباط به عنوان مستند تجمیع هر دو بخش عرایزم بخوام خدمتتون عرض بکنم، نفت از آب ارزان‌تر شد، این روزنامه سه‌شنبه سوم شهریور، فراریان مالیاتی زندانی میشوند، یعنی نه دولت میتونه رو درآمد نفتش الان حساب کنه و نه روی درآمدهای مالیاتیش. اینها همه نشون میده که عرضم با حضور شما فشار روی بودجه دولت بسیار زیاد هست. مجلس یک گزارشی رو در مرکز پژوهش های مجلس یک گزارشی رو در 5/5/94 من در جراید دیدم، احتمالا قبلا منتشر شده این گزاره، از مجموع 220,000,000,000 تومان درآمد پیش بینی شده برای دولت در قانون بودجه، 85% محقق میشه، یعنی 15% دولت مواجه با کسر بودجه هست. از 236,300,000,000 تومان هزینه های پیش بینی شده 79% تحقق پیدا میکنه، یعنی 21% به ناچار کمتر دولت ناگزیر هزینه بکنه. علت این امر این هست، عرض کردم سندهای این مطالب تماما همراه هم هست. همون موقع که در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه مورد بحث قرار میگه و تصویب شد، هزینه ها بیش از درآمد ها بود. به همین جهت این گزارش میاد میگه آقا ما همون موقع که از 15% نسبت به هزینه ها دولت کسر درآمد داره، که این رقم وقتی که میاد قیمت های نفت و بحث های دیگر رو رسیدگی بهش میرسیم، میبینیم که ابعاد مقداری دشوارتر از اون چیزی که در موقع تصویب بودجه به هر حال کسری پیش بینی شده، کسری بیشتر بود. نتیجه با همه این حرفا میخوام یه نتیجه بگم، اینو مقدمه ورود به بحثم. همه اعتبارات دولت و دستگاه های دولتی تخصیص نخواهد یافت. این مطلبی است که تو جلسات خدمت های دکتر و همکارانش هستیم، این دغدغه کماکان به انواع مختلف بیان خواهد شد. خودمون رو باید با شرایط پیش رو تطبیق بدیم و با افزایش بهره‌وری کمبودها رو جبران بکنیم. در بحث بهره‌وری من مقدمتا عرض کنم، بهره‌وری از صنعت آمده به حوزه‌های دیگه گسترش پیدا کرده، چون صنعت اقلام نه اون چی که به ارزم به حضور شما به صنعت وارد میشه، پول، مواد اولیه، ورودی های یک واحد صنعتی و خروجی های یک واحد صنعتی از به اصطلاح کوانتیتیتیو هستن، قابل شمارشن، قابل سنجش هست. به همین جهت این بحث خیلی به شکل گسترده در صنعت مطرح شده. بهره‌وری رو بخوایم تعریف بکنیم، بگیم مقدار به دست آمده از یک مقدار نهاده، حالا این نه به دست آمده یا ستانده کالا هست یا خدمات. این رو وقتی که بیایم تقسیم بکنیم بر نهاده ها عرضم به حضور شما میتونه کالای صنعتی باشه، میتونه عرضم به حضور خدمتی باشه، مثل همین کاری که دانشگاه فرهنگیان انجام یه خدمت باشه. این دوتا رو وقتی با هم بر هم تقسیم کنیم میشه بهره‌وری. حالا توی ستانده حالا یه کالا و خدمات هست، یا نهاده پول هست، مواد اولیه، نیروی انسانی. به همین جهت میان توی تعریف بهره‌وری نیروی انسانی رو در نظر میگیرن. گزارش هم که سازمان ملی بهره‌وری ایران منتشر کرد تو شکل‌های مختلف هست. بهره‌وری از منابع پولی هست، بهره‌وری نیروی انسانی هست و موارد دیگر. من ناگزیر هستم یه مقداری سریع‌تر از این بحث‌ها رد بشم که در اون ظرف زمانی 40 دقیقه خودم بگنجم. یه بحث دیگری که با بهش میپردازیم و اینجا در ادامه باهاش بحث گفته بوده، بحث ارزش افزوده است. تعریف و خواهشم این هست، به من اجازه، من تعریف کلاسیک نخوام ارائه بدم در اینجا. ما میایم یه مقداری ارزم به حضور شما کالا یا خدمتی رو ارائه میدیم. من کالا چون جنبه ملموس و عینیت داره، عینی داره، اون رو عرض بکنم. ما یه مقدار مواد اولیه داریم، یه مقدار نیروی انسانی روش کار میکنه، یه سری امکانات برای تولید اونها در اختیار میگذاریم و تأمین میکنیم، در نهایت یه کالایی به دست میاد. این کالا به یک قیمتی فروخته میشه. هر چقدر ارزش اون چیزهایی که مواد اولیه نیروی انسانی و اینها رو که بگذاریم با قیمتی که در جامعه و در بازار اون رو میپذیرن، اینو بهش میگیم ارزش افزوده. من مثال بزنم بخواد مطلب روشن شه. یه هنرمند نقاش رو در نظر بگیرید، میاد جمع که بزنید میبینید که این مثلا 2 کیلو رنگ مصرف کرده، یه بوم استفاده کرده که روش کرباسی چلوار چیزی کشیده شده، قلمو و فلان. ولی وقتی که من بخوام این نقاش تابلو رو نقاشی کنم، شما حاضر نیستید 1000 تومان پول بدید. ولی همون مقدار مواد، همون مقدار کار، همون مقدار مواد مصرفی و زمان یه کسی دیگه که انجام میده 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون فروخته میشه. این بحث ارزش افزوده، فاصله قیمت نهادها تا قیمتی که در جامعه به یک کالای میده بهش اسمشو بگذاریم، حالا ممکن مسامحت هم باشه، بگذاریم ارزش افزوده. مثلا فرض کنیم من توی مثلا شما موبایل رو در نظر بگیرید، یه ساعت نفیس رو در نظر بگیرید، مگه یه ساعت چند گرم وزن داره؟ چقدر مواد اولیه درش مصرف شد؟ اونم که ربات‌ها مونتاژ کردن، خیلی جاها نیروی انسانی، ولی ببینید یه موبایل رو مثلا 500 دلار دارن میفروشن. این بحث ما با تفاصله قیمتی فروش و اونچه که مصرف شده رو ما میگذاریم اسمش رو ارزش افزوده. اما ما در دانشگاه به عنوان یک سازمان خدماتی یه سری نهاده داریم و یک ستانده. من نهاده ها رو عرض می کنم، یه پول هست، البته همش قابل تبدیل به پول هست، با پولی هزینه شده، امکاناتی فراهم شده، ساختمانی، مرکزی، زمینی و آزمایشگاهی و و و یه دارایی های ایجاد شده. نهاده ما اینجا پول هست، نهاده دیگرون باز پول هست، چون من مایلم همه اینها رو به هم بتونم تبدیل بکنم، اعتبارات جاری، تملک دارایی، عمرانی، اینا هم پولهایی هستش که به هر حال کم یا زیاد، خوب یا بد، به هر حال وارد دانشگاه میشه. و نیروی انسانی، نیروی انسانی هم من میخواستم بگم پول واقعی مطلب، چون اگه به نیروی انسانی هم با پولی ندیم، حقوقی ندیم، دستمزدی ندیم، او هم کار نمی‌کنه. پس اون هم از مقوله پول هست به یک نوعی، ولی به هر حال بحث نیروی انسانی و یه چیزهای دیگه که ممکنه در اینجا موضوعیتش کمتر باشه. ولی ستانده، من خواهشم این هست اگر این ستانده رو من کم میگم یا چیز دیگری خروجیه دانشگاه فرهنگیان و من تبعش هست، اونها رو هم بیان بفرمایید. خروجی یا ستانده دانشگاه فرهنگیان نیروی انسانی تربیت شده و مهارت یافته برای اجرای برنامه های مورد نظر وزارت آموزش و پرورش. اگر من جای اشتباهی میگم میتونید بفرمایید که اینها رو بعداً اصلاح کنم. پس ما یه نهاده داریم و یک ستانده. کار عرضم به حضور شما ستانده دانشگاه فرهنگیان یه ویژگی هایی داره. دانشگاه فرهنگیان خدمات پس تولید میکنه، کالا تولید نمیکنه. خدمات، خدمت ماهیتا نامشهوده، ناملموسه. یعنی فرض کنیم که شما به یه آدمی که در به یک دانش آموزی که درس میدید کچلوارش، وزنش، قدش، همه چیش قبل از ورود به کلاس و بعد از خروج از کلاس یه مقدار ثابتی است، ولی دانشی و دانایی به او اضافه شده. این رو عرضم به حضور شما وقتی صحبت می‌کنم، این خدمت، خدمت نامشهوده، ناملموسه. و این خدمت همین که به فردی داده شد، مثلا من از شما سوال میکنم که بابلسر از کجا باید برم؟ شما به من میگی بابلسر از فلان مسیر. این همین که به من داده شد دیگه از من نمیتونه گرفته بشه. و به همین جهت خدمت به محض دریافت از دریافت کننده جدا ناپذیر میشه. خدمت تولید شده در دانشگاه خرید و فروش نمیشود. به همین جهت نمیشود با مکانیزم بازار مطلوبیت اون رو سنجید. یعنی چی؟ من فکر میکنم مراکز تربیت معلم نیروی انسانیشون رو همین که خارج میشن در آموزش پرورش استخدام میشن. این یک. مطلب دوم، ما مرکز رقابتی کنار مراکز رقابتی کنار دانشگاه فرهنگیان نداریم که فرض کنیم مثلا به عنوان مثلا اگر دانشگاه آزاد هم مجاز بود نیروی انسانی آموزشی تربیت بکنه و اونها هم استخدام دولت در مقابلشون تعهد استخدام بده، حالا میشد بیایم بگیم که اون آقا آدمهایی میده با تربیت با اینقدر قیمت با این هزینه دانشگاه فرهنگیان با این هزینه. به همین جهت بحث مطلوبیت خدمات رو خصوصا خدمات دانشگاه فرهنگیان رو با مکانیزم بازار نمیتونیم بسنجیم. ویژگی های ستانده در دانشگاه، خب ما حالا وقتی که ستاندمون خدمت هست، خدمت هم قابل سنجیدن و ملموس و این مواقع، خب چطوری میخوایم بهره‌وری رو بیاییم در دانشگاه فرهنگیان بسنجیم؟ میگیم نهاده ها کمیست، پوله، اینقدر متر مربع فضایه، اینقدر اعتباراته، اما ستاندمون کیفیه. باید بتونیم برای اینکه این دوتا رو مقایسه بکنیم بیایم شروع کنیم بتونیم کیفیت رو قابل اندازه‌گیری بکنیم. منتها کمی ساخت، کمی کردن پارامترهای کیفی تحقیقات نسبتاً پیچیده و زمانبر میخواد، حاصلش هم معمولاً قابل عرضم به حضور شما شاید برای همه جامعه قابل اتکا نباشه. مثلا یه خدمتی رو ارائه میدیم، میگیم که مثلا الان رضایت شغلی 27% بود، الان شده مثلا 32%. آیا این 27% 32% چقدر قابل اتکا هست، چقدر ارزم به حضور شما پذیرفتنی هست؟ اجازه بدید ما یه جمع خصوصی و همه فرهنگی هستیم. من عرض میکنم ما آقای دکتر چقدر در وزارت آموزش و پرورش از همون سال 57-8 که ما وارد شدیم و سال 60 که من وارد ستاد آموزش پرورشم، چقدر تحقیق صورت گرفت راجع به کارایی و اثر بخشی برنامه های وزارت آموزش و پرورش؟ تحقیقاتش هم در پژوهشکده تعلیم و تربیت، سازمان پژوهش، جاهای مختلف وجود داره و تایید اندر تایید برنامه آموزشی و محتوای کتاب‌های درسی و و و. آیا الان خروجی آموزش و پرورش با اون نتایج تحقیقات ما میخونه؟ اگه میخون ما نباید این همه گشت ارشاد و نمیدونم تبلیغات راجع ماهواره و فلان این حرفا، تبلیغات بر علیه ماهواره توی شهر اینا میدیدیم، نشون اون تحقیقات خیلی شاید قابل اتکا و اعتماد نبود. حالا اصلا گیریم قابل اتکا و اعتماد هم باشه، منتها تبدیل کردن بحث‌های کمی کیفی به کمی کار دشواریست. به همین جهت در سازمان‌های خدماتی میان میخوان بهره‌وری رو بسنجن، میان میگن آقا ما مقدار استفاده از نهادها رو میایم مورد بررسی قرار میدیم. و چون همون اگر اون اسلاید قبلی شما خاطرتون باشه خروجی بود، خب خروجی مون ستانده پایین نهاده و بهره‌وری، سعی میکنم برای ارتقای بهره‌وری بیان اون ستانده رو کم کنن. اگه برای یک کاری 100 تومن هزینه میکنن بخوان بهره‌وری رو افزایش بدن، 100 تومن رو سعی میکنن بکنن 98 تومن، چون مخرج کسی که کوچکتر میشه خروجی که همون بهره‌وری هست میتونه بزرگتر میشه. اما ما در شورای بهره‌وری آمدیم یک سری شاخص تعریف کردیم در ارتباط به همون سنجه هایی که بخواد بهره‌وری رو در واقع بسنجه. اما چرا این شاخص ها رو ما تعریف کردیم؟ شاخص ها در شورای بهره‌وری بررسی شده، کماکان در حال بررسی هست، ولی هدف هایی داریم. هدف ها در واقع بحث ارتقاء استفاده از ارزم به حضور اون نهاده ها هست. ما ما میخوایم بیایم برای دانشگاه هدف گذاری کنیم با رویکرد افزایش بهره‌وری که از اون طرف به کاهش به استفاده از نهادها برمیگرده. بیایم یه هدف گذاری بکنیم و بعد بسنجیم چقدر به اون هدفهامون ما نزدیک شدیم. خب مطلب دوم یک همگرایی به لحاظ شرایط اقتصادی بین پردیس‌های دانشگاه فرهنگی با هم ایجاد بکنیم که من توضیحات بعدیشو انجام به توضیحات بعدیش رو که بدم یه مقدار مطلب روشن میشه. مثال میزنم، فرض کنیم ما الان در یک پردیسی در یک کلاس درسی 25 دانشجو نشسته، در یکی دیگه 30 دانشجو نشسته، یکی کمتر به یکی بیشتر، این دوتا رو ما باید به هم نزدیک بکنیم. یه مثالی توی یک کتاب میگفتم، مثلا فرض کنیم کار توی تایپ، فرض کنیم در دقیقه یک کسی میبایستی فرض کنیم 120 کلمه تایپ کنه، یک کسی اما این 120 رو تبدیلش کرد به 200. گفتم همین که رسید به 200 پس معلومه 200 هر کلمه در دقیقه میشود تایپ کرد. استاندار رو بردن گذاشت اونجا. حالا به افرادی گفتن تو که 120 کلمه در دقیقه تایپ کرد، تو باید بیای خودتو برسونی به اینجا. بحث همگرایی پردیس ها، یا بیاییم پردیس ها به طور مشخص ببینیم به چه صورتی هستن در حوزه های معین و اینها رو بتونیم به همدیگه نزدیک بکنیم. وقتی که این کار رو انجام خواستیم بدیم، حالا هر پردیس یک برنامه عملیاتی براش باید تعریف بشه، خودش، مدیریتش، دانشگاه و یا هر کجای دیگه. بالاخره میگه برای دستیابی به اون اهداف شما باید یه سری برنامه های عملیاتی برای خودتون تعریف بکنید که به چه صورتی به اون اهداف میخواید دست پیدا بکنید. از اون طرف شاخص ها میبایستی بتونه جایگاه دانشگاه فرهنگیان رو در بین مراکز آموزش عالی مشابه خودش مشخص بکنه. بیاد بهره‌وری در خود دانشگاه فرهنگیان با دانشگاه مشابه مقایسه بشه و اون جایگاه رو بشود بهبود داد. ما در انتخاب عوامل بهره‌وری یه ملاحظاتی داشتیم. خب پس ما تا اینجا آمدیم به این نتیجه رسیدیم ما می‌بایستی بیاییم منابعمون رو به شکل احسن مورد استفاده قرار بدیم. برای انجام این کار باید بهره‌وری رو انتخاب بدیم، چون بهره‌وری در موضوعات خدمتی اندازه‌گیریش مقداری دشوار هست. ستانده‌ها رو می‌خوایم مورد بررسی و تحلیل و اندازه‌گیری قرار بدیم و اونها رو بهتر استفاده بکنیم. حالا یه سری نسبت بهره‌وری تعریف شده. این نسبت بهره‌وری مال دانشگاه هم نیست، دانشگاه‌های دیگه هم، من وقتی که داشتم طرح رو ارائه می‌دادم، دانشگاه‌های دیگر هم همین نسبت‌های بهره‌وری رو دارن استفاده می‌کنن ازش. در انتخاب پارامترها یا عوامل نسبت‌های بهره یه ملاحظاتی بود. اولا در ساختار موجود اویلیبل باشن، در دسترس باشن. اینطور نباشه یه تیم دیگری بخواد بیاد و بگه که اینها رو من باید تحقیق کنم، اون پارامترها رو برای شما به استخراج کنم و به دست بیارم. کمی باشن و دارای واحد اندازه‌گیری باشن. این که عرض میکنم کم میباشن، یعنی اگر پول هست واحد اندازه‌گیری ریال هست، اگر عرضم به حضور شما زمان هست واحد اندازه‌گیریش ساعت هست، اگر و الی آخر، به هر حال واحد دارای واحد اندازه‌گیری باشن. محل مناقشه و اختلاف برداشت نباشه، یعنی اونقدر اون پارامترها صریح، روشن و شفاف باشن در افراد استنباطهای معین ایجاد نکنن. من آخریش هم من بگم بعد مثالی رو بزنم، قابلیت کنترل و پایش داشته باشه. ببینید مثال برق، یه مثال خیلی روشن بزنم، برق مصرفی به هر حال الکتریسیته یک انرژی هست که قابلیت تبدیل شدن به انرژی های دیگه داره، انرژی حرارتی، انرژی مکانیکی، انرژی برودتی و و و، ولی واحد اندازه گیریش کیلووات ساعت هست، بهاش هم ریال هست. اگرچه شکل های تجلی اون ظهور و بروزش متفاوته، ولی که دارش واحد اندازه گیریه و مرجع متولی هم داره. یعنی اداره برق وقتی قبضی رو میگه آه شما اینقدر کیلووات برق مصرف کردی، دیگه محل مناقشه نیستش. برای انجام این کار با من یه سری نسبت های بهره‌وری تعریف کردیم. من اگر این نسبت ها نمیدونم قابل رویت هست یا نیست از بعد بخونم. بخش قسمت اولش نسبت اعتبارات جاری دانشگاه به تعداد کل دانشجو. چرا این رو میخوایم انجام بدیم؟ میخوایم متوسط هزینه سالانه هر دانشجو رو به دست بیاریم. خب روش هم راحت، اعتبار جاری تقسیم به تعداد کل دانشجو. خب هرچی این رقم نزولی تر باشه، یعنی پایین تر بیاد، سرانه سهم هر دانشجو از بودجه جاری کمتر باشه، خب برای ما مطلوبیتش بیشتر هست. خب ما حالا یه میانگین به دست میاریم. این میانگین میایم حالا در شکل اجراییش نسبت اعتبار جاری سهم هر پردیس به تعداد دانشجویان همون پردیس، فرض کنیم متوسط سهم هر دانشجو میشه 5 میلیون تومان در سال. حالا یه دانشگاه دیگه ارزم به حضور سهمش از 7 میلیون تومان از هزینه های جاری. خب معلومه که یه جایی این رو ما داریم با متوسط کشوری پردیس ها رو مقایسه میکنیم و بعد میایم میگیم پردیس ها باید یک همگرایی درشون اتفاق بیفته، فاصله شون به اون حد متوسط نزدیک بشه. تعداد کل دانشجویان به تعداد کل کادر آموزشی، منظور اینه که به ازای یک عضو هیئت علمی، یک مدرس، یک استاد به طور متوسط به چند دانشجو تدریس میکنه، تعداد کل به تقسیم میشه به تعداد کل دانشجو به تعداد کل مدرس. خب این نسبت هرچی بالاتر باشه، من از منظر اقتصادی دارم صحبت میکنم، فقط اقتصادی، بحث‌های کیفی قطعا جای دیگه هست و الان، ولی الان جای گفتگوش رو من ندارم حداقل. خب وقتی که متوسط تعداد دانشجوها به ازای هر چقدر وقت دارم آیه چون به سه دقیقه، خب به هر حال یک سری نسبت تعریف شده. این دانشجوها تعداد دانشجوهای هر پردیس رو میایم به تعداد مدرساش تقسیم میکنیم، میایم با متوسط کشوری مقایسه میکنیم، ببینیم چقدر در واقع انحراف از میانگین داره. فقط الهازا اینا دیگه، خب نسبت مطلوبش چیه؟ نسبت مطلوب اینه که هرچه به حد بزرگتر از حد متوسط باشه، تعداد مثلا اگه به ازای هر استاد ما 30 دانشجو داریم یه جای 32 تا داشته، خب مطلوبیتش بیشتر هست، و هر چقدر از 32 تا 30 تا مثلا کمتر باشه 25 تا، خب نامطلوب هست برای بلاز اقتصادی. تعداد کل دانشجویان به تعداد کل کارکنان غیر آموزشی و متعاقبش، در واقع بیایم نسبت کشوری رو در بیاریم، تعداد دانشجویان هر پردیس به تعداد کادر غیر آموزشی همون پردیس، که بتونیم در واقع این اختلاف ها رو توی جمع‌بندی بکنیم، ببینیم برای هر پردیس چه اقدامات اصلاحی باید صورت بگیره. تعداد کل مدرسین به تعداد کل کارکنان غیر آموزشی و متعاقبش تعداد مدرسین هر پردیس به تعداد کارکنان غیر آموزشی همون پردیس، خب یه سری گایدلاین هایی رو به ما ارائه میده. تعداد کل دانشجویان به تعداد کلاس های درس متعاقبش تعداد دانشجویان هر پردیس به تعداد کلاس های درس اون پردیس، در واقع چه متوسط چقدر هست. و یه مورد دیگه، متوسط هزینه تمام شده هر دانشگاه در دانشگاه فرهنگیان به نسبت دانشگاه‌های مشابه به نسبت دیگر دانشگاه‌های مشابه، اگر فرض کنیم اینجا 5 میلیون تومان سهم هر دانشجو از یا قیمت تموم شده هر دانشجو از موقعی وارد میشه تا موقعی که فارغ التحصیل میشه مثلا فرض کنیم 40 میلیون تومان از 50 میلیون تومان، دانشگاه‌های دیگه چه وضعیتی دارن، در واقع این مقایسه بتونه صورت بگیره. اما وقتی که این اتفاق‌ها انجام شد، نسبت متوسط در آمد. دوستان یادتون باشه من عرض کردم دانشگاه قطعا به لحاظ بودجه و اعتبارات تحت فشار قرار خواهد گرفت. من مصاحبه ای رو آقای زنگنه وزیر نفت روز پنجشنبه داشت، خیلی حرف، حالا اون یه بود ابعادش ابعاد سیاسی منطقه‌ای داره که شما میدونید و مورد موضوع بحثمون نیست. میگه ما نفت رو قیمتش رو ما تولید نفت رو افزایش میدیم ولو اینکه قیمتش نصف بشه. اون بحث سیاسی و بحث‌های به هر حال رقابت‌های منطقه‌ای هستش که وجود داره. قطعاً اینکه حالا نفت رو افزایش میدیم معنیش این نیست که پول بیشتری تولید نفت وارد بشه. مصاحبه انجمن انرژی امریکا یه تحلیلی ارائه داد که ایران اگه نفتش رو اولا میتونه توی سال آینده افزایش بده، افزایش تولید نفت به کاهش 15 دلاری در هر بشکه منجر میشه، یعنی نفت 40 دلار میرسه حدود بین 20 تا 25 دلار. پس ما به شدت دانشگاه و تمام دستگاه دولتی به شدت تحت فشار خواهند. بعد از همه این کارها که انجام بشه، ما میایم ارزش اقتصادی هر واحد بهبود رو میسنجیم. مثلا دانشگاه، دوستان ما که در قسمت بودجه جناب آقای نعیمی و دوستان دیگر میاد میگه اگر متوسط دانشجویان ما 30 نفر در هر کلاس هستن به عنوان مثال، ما اگر اینو برسونیم به 32 نفر چقدر ارزش اقتصادی برای ما خواهد داشت، چقدر بهبود به لحاظ مالی در وضعیت بودجه دانشگاه ایجاد خواهد کرد. من به صورت غیر رسمی عرض کنم، چون این مطلب رو با آقای دکتر و همکار دوستان دیگه هماهنگ نکردم، من اینجا نظر شخصیم هست، این هدف گذاری و بهبود اقتصادی چقدر باید باشه؟ به نظر بنده اونقدر باید باشه که این گپ بین تخصیص و بودجه مصوب رو پر کنه، یعنی بتونه بیاد بگه من دانشگاه رو با این مبلغی که بهم تخصیص میدم بتونم اداره بکنم. در سطح کلان این هدف گذاری در سطح کلان در دانشگاه اتفاق میفته، در ستاد مرکزی دانشگاه اتفاق میفته، متعاقبش برای هر پردیس تعیین سهم بشه. پردیس فرض کنیم پردیس های استان مازندران، سهم شما از این میزان بهبود اینقدر هست. در واقع میبایستی بیام که هر پردیس هر دانشگاه کمک بکنه به رسیدن به اون اهدافی که به لحاظ اقتصادی که در قالب نسبت های بهره‌وری تعریف شده برسه. ما اقداماتی که بعد باید صورت بگیره اقدامات اصلاحی خواهیم داشت، این که من عرض کردم میایم در هر دان متعاقبا وقتی که وضعیت پردیس ها با اون متوسط کشوری مشخص شد، حالا باید یه سری اقدامات اصلاحی صورت بگیره. اولین مرحله که بیاد فرایند اجرایی مستند بشه، به اصطلاح مپ بشه، پیاده بشه بیاد روی کاغذ که ما بتونیم ببینیم یک خدمت، یک فعالیت از چه ایستگاه ها و چه مسیرهای اجرایی دارن میرن عبور میکنن، آیا این استپ ها، این ایستگاه ها، آیا این مسیرها تولید ارزش افزوده میکنن یا نمیکنن. اگر نمیکنن ما میبایستی فرایندهای اجراییمون رو بیایم مورد بررسی قرار بدیم و اصلاح بکنیم. وقتی فرایندها رو اصلاح کردیم ساختار اون اسلام میشه. مثلا فرض کار بنده اینه که یه مش کاغذ ازش بذارم اینجا، خب میای کوزه تو این کار چه ارزشی داره؟ بعد میسنجی میبینی کار کوزادی ارزش داره، میخوای کوزه شما فعلا به این خدمت شما نیست، نیازی نیست. بعد این مبنا ساختار اجرایی پردیس ها دانشگاه و همه بخشایی که به هر حال درگیر اجرا هستن اصلاح میشه، متعاقب اون میاد بحث شرح وظایف جدید نوشته میشه. دوستان، من در یک پروژه کارسنجی در یک سازمانی بر حضور داشتم و کار کردم. ما وقتی که یه جایی که وقتی می آمدن یه سازمان بیرونی آمد ممیزی کرد، من مثلا من کهزادی میگفت نشسته بودم به عنوان یک کارمند تمام وقت و حقوق میگرفتم، وقتی که آمدن کارسنجی انجام دیدن، دیدن من 2 ساعت در هر روز کار دارم، 1 ساعت و 45 دقیقه کار دارم. بعد آمدن پیشنهاد دارم که آقا میشه این کارپست ها رو در هم ادغام کرد و شرح وظایف جدید. بحث کارسنجی بحث دیگری است که انجام میده و بعد هم نهایتاً یه سیستم نرم‌افزاری جامع برای اینکه بتونه اطلاعات پشتیبانی بکنه، فرایندها رو تثبیت بکنه که دوباره بر نگه به وضعیت سابق، اطلاعات هماهنگ تولید بکنه برای تصمیم گیری و یه سری اقدامات دیگه که به هر حال من اینجا با توجهی که وقتم تموم شده عرض نمی کنم خدمتون و در نهایت از توجهتون متشکرم. ببخشید اگر مطالب من گسسته بود یا پرگویی شد. خیلی ممنونم از شما.